بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث مهر بود، چند اختلاف در بحث مهر اشاره شد و احکام قضیه گذشت. در ادامه یکی دیگر از اختلافهایی که در بحث مهر هست، اگر در اصل تعیین مهر اختلاف داشتن، حالا معلوم میشه که خود این باز به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول قبل از دخول، یعنی زوج میگه ما اصلا مهریه ای تعیین نکردیم، و خب وقتی که تعیین نکرده باشیم عقد دارای اشکال میشود، پس اصلا بین من و شما بگیم القی زوجیتی منعقد نشده که شما از من طلبکار باشی، یا بالعکس. مثلا حالا یا در اصل القی زوجیت اشکال می شود اگر ما گفتیم تعیین مهر شرط در صحت عقد است از اول، اگرم گفتیم نه بازگشت به مهر مثل می کند عدم تعیین مهر، خب باز هم گاهی زوج میگه نه خیر، ما تعیین نکردیم، پس مهر مثل شما ملاکه. او میگه 2000 سکه تعیین کردی، این میگه اصلا تعیین نکردی و میدونه مهر مثل این خانم 300 سکه است مثلا. روشنه دیگه. این خودش یکی از اختلاف هاست، و اون هم قبل از دخول چنین اختلافی دارن. مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 132 از جواهر ایشون یه تعبیر دارن، میفرماین که عدم الخلاف والاشکال فی کون القول قول الزوج به یمینه لانه منکر. ما قبلا عرض کردیم منکر کسیه که قولش موافق با اصل و مطابق با اصل. اصل اینه که مهری تعیین نشده. چرا؟ چون قبل از این ارتباط این دو نفر که مهری تعیین نشده بود، بعدن همینطور آمدیم استصحاب میکنیم عدم تعیین مهر رو. پس قول کی مطابق با استصحاب و اصل شد؟ قول زوج. زوج میشه چی اصطلاحاً؟ منکر. بله، اگر اینجا مدعی تونست شاهد اقامه کنه که حرفی نداریم، ولی فرض ما اینه که شاهدی اقامه نشده، لذا قول میشه قول زوج لانه منکر، والمنکر قوله موافق للاصل فیقدم قوله به یمینه. این اگر قبل از مواقعه چنین اشکالی شده باشد. خب اما ما ممکنه بگیم که این سخن در زمانهای گذشته معنا دارد، اما در زمان ناهازا چون که دیگه هیچ عقدی نیست الا این که درش ذکر مهر می شود، اون عدم ذکر نه مهر میشه فرد نادر و نادرو کل معدوم. دیگه انصافا عقدی باشد، عاقدی باشد، اشخاصی از دو طرف در قضیه باشن، اما در این حال بازم زوج مدعی باشه که ما مهریه رو ازش صحبتی نکردیم، این میشه حمله این عقد بر فرد نادر که از دیدگاه عرف و عقلا اصلا سخن پذیرفته نیست در اینجا، مثل این که یک کسی با یه خانمی 30 سال زندگی کنه، مثلا شو دارم میگم ما مناقشه در مثال نکنید، 30 سال با یه خانم زندگی کنه و زن و شوهر باشن، بگه من تا الان موهای خانممو ندیدم، و همه میگن این چه حرفیه. حالا مثال ما نحنفی نه مثل اونه، میخوام از جهت اصلش تعریف کنم. در عرف این زمان همیشه علل قاعده تعیین مهر هست، لذا گفتن که قبول قول زوجه از باب تقدیم اصل بر تقدیم قول زوج از باب تقدیم اصل بر ظاهره، لذا ما باید ظاهر حال رو رعایت کنیم که ظاهر حالم اینه که مهری معین بگی شده. حالا کمیت شقد فعلا کاری نداریم، اصل تعیین مهر و عدم تعیین مهر. لذا اینجا ما میگیم ظاهر حال، ظاهر امر بر اینه که مهر معین شده باشد و از این جهت دیگه قول زوج مقدم نمی شود.
شما فرمودین که در زمان حاضر دیگه نباید اصل،
یعنی که اصل نیست، نه اصل میشه جاری بشه ولی قبلش ظاهر حال هست،
تقدم ظاهر و اصل،
همیشه ظاهر بر اصل مقدمه دیگه. این حرف اول. پس اختلاف در تعیین مهر دارن، اصل مهر دارن قبل از دخول، اما اگر اختلافشون بعد از دخول، یعنی مواقعه انجام شده ولی در این حال اختلاف در اصل تعیین مهر دارن، اینجا حاکم شرع میاد اینها رو مکلف میکنه به این که شما بگید ببینم چیه ادعای شمای خانم، چون این خانم ازش به تعبیر من سوال میکنه حاکم شهر یه حرفت منظورت چیه، اگر میخوای بگی که به اصطلاح اصلا مهر معین نبوده، خب مگر چی شده که اصلا مهر معین نشده، یا میخوای بگی مهر معین شده مقدارش معلوم نشده. به تعبیر من اول حاکم شهر میاد، چون فرض اینه که مواقعه انجام شده، حاکم شهر میاد و او رو میگه توضیح بده. به تعبیر بعض از بزرگان اصلا فصل خصومت و از بین رفتن نزاع و دعوا امکان ندارد الا با فهم تفسیر کلام این خانم و این آقا در قضیه. لذا اگر اینجا دعواش هیچ توضیحی براش نداشت این خانم، اصلا این ادعا مسموع بگید نیست. اما اگر تفسیر کرد، گفت که آقا به نظر ما فلان مقدار مهر بوده، مهر معین شده و فلان مقدار بوده، وقتی حاکم نگاه میکنه ببینه از مهر المثل بیشتر بگید نیست، همون رو براش در نظر میگیره. خب و اما اگر نه هیچی نگفت، یعنی ازش پرسیدن و هیچی نگفت، خب اونجا علل قاعده حاکم براش چی تعیین میکنه؟ مهر المثل. اگر بیشتر بود نه دیگه، مازاد اول کلامه دیگه، ادعایی است که باید اثبات بشه، وقتی اثبات نشد دیگه چی میشه؟ همون بر میگرده به مهر المثل. خب در نقطه مقابل مشهور قائل شدن نه، اینجا هم قول کی مقدم میشه؟ قول زوج مقدم میشه، نظرن الال براعت الاصلیه، به اعتبار براعت اصلیه. مرحوم صاحب جواهر اینجوری میگن در جلد 31 صفحه 132، ایشون میگن که لاحتمال ان نزالک کان به انکاح ابیه و هو صغیر فیکون المهر على ابیه و انکاح سیده و هو رق فیکون المهر علی. اینجا هم مرحوم صاحب جواهر میگه که شاید باباش ایرو به اصطلاح شوهر قرار داده و صیغه عقد خونده باشه، یا مولاش اگر عبده مولاش براش صیغه عقد خونده باشه و اینها، که معمولا هم همین جوریه دیگه، خیلی کم اتفاق میفته که خود پسر بره برای خودش صیغه عقد دائم بخونه و اینها، حتی در زمانهای گذشته هم همین طوری بوده. خب اگر این جوریه شک میکنیم که آیا از اساس ذمه مشغول شده یا مشغول نشده، میگیم که بگید ذمه مشغول نشده باشد، براءت ذمه دارد این پسر از چنین مهریه ای. اگر اینجوری بود باز دوباره قول کی مقدم میشود؟ قول زوج مقدم میشه. روشنه دیگه.
خب در اینجا اگر پدر خوانده باشه شخص دیگری، صحبت میره سر همون شخص.
خب
یعنی ما زوج رو میذاریم کنار، میگیم خب حالا بالاخره اون کسی که پدر بوده یا ولی بوده، اولا نظر خودش چیه؟ یعنی قابل هست که مهر تعیین شده یا نه؟
فرض اینه که الان او از دنیا رفته، دسترسی بهش نداریم. با این فرض شما بفرمایید. عرض کردیم دیگه، صاحب جواهر میگه براءت اصلیه، براءت اصلیه جاری میکنیم، ولی ما عرض کردیم که به اصطلاح رعایت حال ظاهر رو باید بکنیم. ظاهرش هم اینه که علی القاعده مهری تعیین شده، البته اختلاف در کمیتش رو عرض میکنیم. خب در ادامه یک روایت داریم، این رو آیه قناعتگر در وسائل جلد 21 صفحه 257 کتاب النکاح ابواب المهور باب هشتم حدیث هفتم، که البته از نظر ما سندش ضعیفه ولی حالا بهش استناد شده. بخونید روایت شو.
ان محمد ابن یحیی،
محمد ابن یحیی بسیار شخصیت درجه یک. کی داره اینو میگه؟
کلینی.
خب
انا محمد ابن احمد.
بله.
انا محمد ابن عبدالحمید.
بله.
انا ابی جمیله.
بله.
انا الحسن ابن زیاد. انا عبد الله
ابن. بله. مشکل سر حسن ابن زیاده. در این روایت یکی حسن ابن زیاده که قائل به ضعفش شدن، حس ابی جمیله رو بعضی ها ضعیف دونستن. ابی جمیله اسم مفضل ابن صالحه و مفضل ابن صالح رو گفتن آقا در کتب رجالیه توثیق نشده، متوجه میشید، و نسبت به این دو نفر حالا ما عدم توثیق رو به اصطلاح دلیل بر ضعف نمیدونیم، ولی دلیل بر اعتبار 100% هم نمیدونیم. حالا غیر از او حسن ابن زیاد هم همین جوره، لذا این روایت خیلی نمیتونه مستند قرار بگیره، توثیق نشدن هیچ کدوم از این دوتا. و خب این روایت خیلی از این جهت، حالا متن روایت اینه از امام صادق. بله جان، خب باز برمیگرده به همون حسن ابن به اصطلاح زیاد. بله. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا دخل الرجل بمرأته، اگر با هم مواقعه داشتن، ثم دعت المهر، زنه گفت که خب مهر رو بده، که چقدر از مهرم باید بده؟ همشو باید بده. و قال قد اعتیتو، که من بهت مهر رو دادم. اینجا صحبت سر این که اصل مهر چقدره دیگه نیست، صحبت سر پرداخت و عدم پرداخته، چون یکی از اختلافها در این بود که آیا تسلیم کرده مهر رو یا نه. چند تا اختلاف دارن، یکیش در اصل مهره که اصل مهر تعیین شده یا نه که محل کلام ما بود، یکی در مقدار مهره، یکی در تعجیل مهره. زنه میگه که ما قرارمون این بوده که تا یک ماه بعد از عقد تو تمام مهر رو به من بدی، مرده میگه نه هیچ زمانی تعیین نکردیم، یا میگه نه زمان تعیین کردیم ولی یک سال بعد از عقد بود مثلا. پس گاهی دعوا در اصله، گاهی دعوا در مقداره، گاهی دعوا در تعجیله، و گاهی دعوا در تسلیمه. شوهره میگه من مهر رو به تو دادم، زنه میگه مهر رو به من ندادی. و دعوای پنجم کیفیت تسلیمه. متوجه میشید آیا قرار بوده این باغ رو با این درخت ها حرس کرده و جوی بندی کرده و امثال اینها به من تحویل بدی یا نه؟ روشنه. پنج تا دعوا شد دیگه، مثلا پنج تا دعوا شد دیگه، درسته؟ حالا این روایت کدوم یکی رو داره میگه؟
پرداخ
رو داره میگه. و قال قد اعتیتو، که حضرت میگن فعلیها البینه. چرا؟ چون زن میشه مدعی دیگه، مدعی اینه که من از تو مهر طلب کارم. همه یه مهر رو طلب کارم جان؟
مرد مدعی پرداخت در واقع اینجور بگیم، مرد مدعی پرداخت در واقع اینجور بگیم.
آره دیگه،
مرد باید بگیم
این رو باید برعکس آنجا.
چرا؟
آه چرا؟ مرد باید بگیم نبرد بگیم که من بدیم اون دادم دیگه، وگرنه باید دوباره بگیم چه بگیم.
قول کی موافقه؟ قول کی موافقه اصل اینجا؟
قول زنه.
قول زنه موافقه
اصل. خب زن میشه چی؟ میشه منکر.
دستش جلوه اینجا. جلوه باید داره میگه
عرض میکنیم الان. فعلیها البینه و علیه الیمین. بر مرد اینه که بگید قسم بخوره. چرا؟ چرا؟ جان؟
نه، باید
مده
باید قسم بخوره.
ما میگیم اولا که خب گفتن این ضعف سند داره، و بعدم این بحث اداء مهر مسئله بحث اداء مهره، یعنی اصل تعیین مهر درش تردیدی نیست. در اصل تعیین مهر دعوا سر اینه که آیا مهر پرداخت شده یا پرداخت نشده. این رو انشالله در دعوای بعدی مفصل بهش میپردازیم، و دعوای ما الان سر چیه؟ اصل تعیین مهره. شوهر که زنه میگه ادعت المهر، میگه مهریه ما به من بده، مهریه یک تعیین شده، شوهره میگه بهت دادم، لذا این ربطی به دعوای ما نحنفی اصلا نداره. و این که بعض از آقایان این روایت رو در این مسئله بیان کردن، بنده تعجب میکنم جایی برای طرح این روایت در مسئله تونا نیست، چون پنج تا مسئله بود دیگه. خب این یک روایت. روایت دیگر در همین باب آی قناعتگر، حدیث هشتم از عبدالرحمن ابن حجاج، بخونید.
و ان در کافی علی علی بن الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج.
روایت علی الظاهر باید معتبر باشه و وجه ضعفی بنده درش ندیدم. در این روایت میگه امام صادق علیه السلام فرمودن اذا اهدیت الیه و دخلت بیته. چقدر زیباست اهدیت الیه، زمانی که خانم اهدا شد به این شوهر، هدیه است. آدم هدیه رو با خوشحالی قبول میکنه، آدم نسبت به چیزی که هدیه بهش دادن احترام رعایت میکنه، آدم حرمت مهدی رو رعایت میکنه، آدم ممنوندار مهدی هست و الی آخر. خب اینا خیلی تعابیر لطیفیه که از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین آمده. اذا اهدیت الی و دخلت بیته، یعنی که این خانم وارد خونه شوهر شد و طلبت بعد از ذلک، و بعد از این طلب کرد. طلب چی کرد؟ طلب مهر کرد. فلا شیء لها انه کثیر لها ان یستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قلیل ولا کثیر. چرا میگن فلا شیء لها؟ شما از این روایت چی برداشت میکنید؟
از این روایت برداشت میکنید
احسنتون. پاسخی که بعضی از آیون دادن همینه، میگن رسم در اون زمان این بوده که مهریه رو اول میگرفتن بعد دختر خانه شوهر وارد میشده. لذا اینی که حضرت سلام الله علیه تصریح میکنن اهدیت الی و دخلت بیته، ظاهر حال در اینه که علل قاعده مهریه رو دریافت کرده و طلبکار نیست. اینم باز به نظر حقیر وارد در کدام یک از این دعواهای پنجگانه میشه؟ تسلیم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ یکی از دعواها این بود دیگه که آیا مهر رو تسلیم کرده یا تسلیم نکرده. حضرت میگن فلا شیء لها، نه حقی نداره. چرا؟ چون ظاهر حال اینه که علی القاعده تسلیم میشده. البته این مربوط به زمانهای گذشته است. ظاهر حال در زمان ما برعکسه. در این زمانه اینه که مرد در آن اول پرداخت نشده. در زمان ما اینجوریه دیگه. حال نه، حالا خودمونه داریم میگیم. بله، خب هدیه گاهی خیلی هدیه غالی هست، هدیه غالی هست، ثمنش هم باید غالی باشه.
هدیه رو تشکر کنی قبول کرد.
هدیه شما هنوز داره تشکر داره لطف از صاحب دهنده و اینا الان اینسپتن.
خب اونجا هم آدم میبینه که عجب هدیه ایه دیگه. یک روایت میگه دیگه، روایت میگه اگر کسی سه چیز رو داشت مضمون رو باید داره. خیر دنیا براش تمامه. یکی زوجه صالحه، یکی منزلی که درش شکنا به گزینه، یکی هم مرکب خوب. البته این تفسیر به اشیاء دیگه هم شده تو روایات، ولی علی ظاهرش رو بخوایم نگاه کنیم همینه. انصافا همسر خوب خیلی ارزشمنده، چه برای مرد و چه برای زن. زن هم اگه همسر خوبی داشته باشه خیلی براش مهمه، خیلی خوبه. بله، دنیا ارزش داره چون شؤون مختلف بعد درش رعایت میشه. خب این هم این سقوط مهر رو به ادا یا ابرا رو به نظرم قبلا بحث کردیم دیگه، درسته؟ چون خیلی فاصله افتاد، یک کمی از ذهنم رفته که مرد میگه که شما ابرا ذمه کردی و یا من ادا کردم، زن میگه نه ادا نکردی. به نظرم اینو نگفته باشیم. نه نه، اختلافش رو ظاهرا مطرح نکردیم. بله،
در بحث دلالی حدیث.
بله،
ادامهش رو توضیح بفرمایید که
کجاشو
فلا شیء لها، بعد استدلال و تعلیل اینجوریه که انه کثیر لها ان یستحلف بالله ما لها قبله،
قبله من صداقه ها قلیل ولا کثیر. میفرماید که خیلی زیاده براش که قسم داده شود به خدا، که قسم بخوره به خدای متعال که برای زن در قبال او هیچی نیست. چون واقعا زیاده، هر کار سختیه دیگه براش که بیاد قسم بخوره.
مثلا منکره در اینجا، پس عادتا باید قسم بخوره که آقا از ازن میگن نه آقا درست منکره مثلا،
این قسم مرده ها، قسم زن نیست،
قسم
مرده. انه کثیر لها، بله نه، زیاده برای او که چی؟ که این مرد بخواد قسم بخوره. نه، لازم نیست به این کار، لازم نیست به این کار، خیلی کار بزرگ و شاقیه به نفع زن. چرا؟ چون در عرف اون زمان معمولا اینجوری بوده که ظاهر حالی بوده که اول مهر رو میدادن، لذا اینجا قسم خوردن مرد لازم نیست.
این یک استنباط خارج از متن بود. اینو حالا تو متن اصلا هیچ نسبت به این که در قدیم رسمی بود است.
خب دیگه
حالا خود عبارت ترجمه چی میشه؟ انه یعنی مهر
شن چنین است.
آه شن چنین است. یعنی مهر یا نمو شن چنین است.
شن چنین است که کثیر لها.
بله.
زیاده براش که چی؟ که این که برای زن که این مرد قسم بخوره که برای زن در قبل مرد از صداقش چیزی باقی نمونده، چه کمش چه زیاده.
قسم خیلی مسئله مهمی.
بله.
نمیشه.
بله دیگه، که بیاد مرده قسم داده بشه، مرده قسم داده بشه به یکی همچی کاری.
در امور پایین‌تر مثلا می‌کنید در منازعاتون ها چطور به اینجا
که عرض کردم خلاف ظاهر حال چون بوده دیگه، او طرف قضیه ظاهر حال کاملا به نفع مرد بوده.
تعلیق این نیست، تعلیق یعنی تعلیق چون تعمیم داره دیگه، میگن آقا مثلا حالا دو قرون دو هزار مثلا 20 میلیون 200 میلیون
عرض کردم شما ظاهر حال رو هم زمینه کنید ببینید تعلیل جور در میاد.
درسته.
جان
نه
از قدیم ظاهر حال او تمامه دیگه، بر طبق ظاهر حال حکم میکنن. حالا این روایت بعدم به درد اینجا نمیخوره، آقای قناعت کرد آوردنش بعضی از آقایین ولی به درد اینجا نمیخوره. اختلاف بعدی
ظاهر حال رو مقدم میکنیم بر اصل عدم، یعنی پس ظاهر حال این بوده که مرد
تعیین شده. بله. فرع بعدی و دعوای بعدی اینه که
پس من ببخشید ناظر بگیم فرع روایت نداشت
خیلی، نه بیشتر ظاهر حالو. فرع بعدی و تصویر دعوای بعدی اینه که زوج میگه که مهر ساقط از ذمه من، حالا سقوط از ذمه من یا به ابراء یا به ادا، یعنی یا میگه شما بری از ذمه کردی منو، مثل خیلی از وقتا زنها مهریهشون رو به شوهرها چکار میکنن میبخشن که نوع زندگی ها همینجوری، زندگی هایی که بر اساس صلح و صفا و محبت و صمیمیت هست، زن مهریهش رو به شوهر چکار میکنه آقایان میبخشه. یا هم نه، مرد میگه من ادا کردم اصلا، ولی اصل تعیین مهر رو دیگه درش دعوا بگیر ندارن، مقدارش هم الان دعوا ندارن خیلی، بلکه اصل دعواشون در ابرا و یا اداه، که هر دو رو کی علل قاعده مدعی ابرا و ادا رو؟ مرد. مرد میگه ابراء ذمه کردی شما یه خانم منو، یا هم میگه نه ابراء ذمه نکردی ولی من مهریه رو به شما چکار کردم؟ پرداخت کردم. در این فرع شش صورت شاید بشه تصویر کنیم. صورت اول جاییه که زوج بیانه داره، اگر زوج بیانه داشت بر اساس بیانه قول زوج مقدم میشه، چون زوج میشه اینجا چی آقایان؟ مدعی. زوجه میشه منکر، چون قول کی موافقه با اصل؟ قول زوجه. اصل اینه که ابراء ذمه نکرده باشد و اصل اینه که ادا نشده باشد، حالت سابقش این بوده. پس زوج چون قولش مخالف با اصل میشه مدعی، و علی المدعی ان یقیم البینه. پس اولین صورت اگر در این فرع محل اختلاف اگر زوج بینه اقامه کرد که قولش مقدم می شود به خاطر این که او بگید مدعی است. روشنه دیگه؟ آیا صائمی اشکالی دارید؟
نه ما درسته این اشکال نداریم، اصل مسئله دعوا سر اصل بود، ولی اینا همش
بله دیگه، و حرفی نداریم دیگه. بله دیگه، عرض کردیم در اون زمان علی ظاهر اینجوری بوده، در این زمان خلافش توضیح دادیم دیگه. خب برگردیم، صورت اولش این بود که زوج اگر بیانه داره هیچی دیگه، چون قولش مخالف با اصله میشه مدعی، و اول کار مدعی اگر بیانه داشت قولش مقدم میشه. صورت دوم اینه که نه، اگر آمد و زوج بیانه نداشت، خب اینجا امر موکول میشه به کی؟ به زوجه، و زوجه باید چکار کنه؟ قسم بخوره، و اگر قسم خورد قول زوجه میشه چی؟ مقدم، چون زوجه قولش موافق با اصله پس میشه منکر، و المنکرو لهو القسم و حلف، البته اگر برای مدعی بینه ای نباشد، که فرض ما هم اینه که برای مدعی بینه ای نیست. این هم خب. حالا سوال، اصالت الاشتغال اینجا به نفع کیه؟
زوجه.
استصحاب به نفع زوجه است، استصحابم برف، یعنی اگر به اصلم برگردونیم باز هر دو اصل جاریه در مسئله به نفع زوجه است. یمینم که سر جاش محفوظ، لذا اگر زوجه قسم خورد قول کی مقدم میشه؟ قول زوجه، و باید شوهر مهر رو بگید بپردازد. این هم صورت دوم که زوجه قسم خورده. صورت سوم همین فرضه ولی زوجه حاضر به قسم خوردن نشد. مرد بینه ندارد، زوجه حاضر به قسم خوردن نمی شود. اینجا باز صورت سوم اینه، زوجه میگه اگر تو خیلی آدم درست و متشرعی هستی تو قسم بخور که دادی، و تو قسم بخور که من ابراء ذمه کردم، چون دعوا سر این بود دیگه، زوج میگفت این ابراء ذمه کرده یا زوج میگفت من پرداخت کردم مهر رو. اصل تعیین مهر نیستیم ما صاحبیم، پرداختیم الان. خب اینجا زوجه اگر یمین رو رد کرد به کی آقایان؟ به زوج. خب زوجم اگر آمد و قسم خورد، خب هیچی دیگه، حکم میکنن به یکی مهریه رو پرداخت کرده، یا مهریه رو شما یه خانم ابراء کردید. اینم شد صورت سوم. پس صورت اول آی جهانفر زوج بیانه داشت، صورت دوم بیانه نداشت و زوجه قسم خورد، صورت سوم بیانه نداشت زوجه هم قسم نخورد، یمین رو برگردون به زوج. اینم جان بله نکول. صورت چهارم همین فرض، باز زوجم حاضر به قسم خوردن نشد، یعنی زوج بیانه نداشت، زوجه قسم نخورد، قسم رو برگردون به زوج و زوج گفت نه منم قسم نمیخورم. واضحه دیگه، پشت سرش میاد دیگه. اگر زوج گفت من قسم نمیخورم، اینجا میگن آقایان چیه؟ باز قول زوجه مقدم میشود. چرا؟ چون نکول زوج نتیجهش اینه که قول منکر صحیحه. تو اگر واقعا بیانه میداشتی که اول به نفعت بود، حالا هم که بیانه نداری اگر مدعی پرداختی و یا مدعی ابراء ذمه هستی، خب بیا قسم بخور. بگید خب زنه چطور قسم نخورده؟ زن اختیار قسم رو به خودش نخورد، اختیار قسم رو به شوهر داد، شوهرم اگر نکول کرد حکم به نفع خانم صادر میشه. البته بعضی ها همینجا قائل شدن که بازم حکم به نفع خانم صادر نمیشه، ولی علل مبنا به نظر حقیر حکم صادر میشود، چون نکول مدعی معناش اینه که اثبات میشود قول منکر، چون مدعی هم میتونست بیانه بیاره که نتونسته، هم میتونست قسم بخوره که نخورده، نه قسم میاره نه بیانه، لذا قول کی مقدم میشه؟ قول خانم. اینم صورت چندم. صورت چهارم جاری میشه. صورت پنجم اینه که نه زوج نکول نکرد، صورت قبلی بود که زوج نکول کرد، یعنی قسم رو به مرد برگردون، گفت اگه مردی خودت قسم بخور. صورت پنجم نه نکول نکرد، یعنی میگه من قسم نمیخورم، اما نمیگه شما هم بیا، شما بیا قسم بخور. نه نه نه، نکول اینه که برگردونه قسم رو به شوهر، اما صورت پنجم نکول نیست، میگه من قسم نمیخورم، همین قسم رو به شوهر بر نمیگردونه. اینجا حاکم میاد قسم رو به کی بر میگردونه؟ به شوهر، اجبارش میکنه بر قسم خوردن. اینا رو دیگه مربوط به بحثنا هازا نیستا، اینا دیگه عمدتاً در کتاب القضا بحث میشه ازش، لذا خیلی میبینید من ایستادگی نمی کنم، چون جاش دیگه میره به کتاب القضا و این فرد درسته که از فروع اختلافیه، اما بر اساس مبانی است که حاکم و قاضی باید حکم کنه، مبانی اختلافی اونجا بحث شده مفصل. خود ما هم در دو سالی که کتاب القضا رو میگفتیم در همینجا اینها رو مفصل اونجا بحث کردیم که اگر نکول شد، اگر نکول نشد بعد چی میشه و الی آخر. ما دیگه به اون شهرت قضیه اکتفا میکنیم در بحثنا هازا. این هم فرع چندم، صورت چندم، صورت پنجم. صورت ششم بله. صورت ششم، خانم قسم نخورد و حاکم شهر قسم رو به شوهر برگردون، و در پنجم ای بود که اگر آمد شوهره قسم خورد، خب قسم خورد دیگه مهر چی میشه آقایان؟ ساقط میشه. صورت ششم اینه، زنه نکول نکرد، حاکم قسم رو برگردون به شوهر و شوهر قسم نخورد. پنجمی بود که حاکم برگردون و شوهر قسم، بگید آقایی که تکراری شد، نه، او صورتی بود که زنه نکول کرد، بعد شوهر یا قسم میخوره یا قسم نمیخوره. این دو صورت اخیر، خانم نکول نکرد، حاکم شهر قسم رو به زوج برگردون، گفتیم صورت پنجمی بود که زوج قسم میخوره، پس دیگه چیزی بر ذمه زوج نیست. صورت ششم اینه که حاکم قسم رو بر شوهر آورد و گفت شما باید قسم بخوری، اما شوهر قسم بگید نخور. اینجا هم میگن بازم مرد برای زن ثابته. چرا؟ چون نکول دلیل عرفی عقلایی است بر ثبوت دعوای طرف مقابل. اگر این حاضر به قسم خوردن نشد، معلومه که دعوای طرف مقابل چیه؟ او درسته دیگه، و الا چرا شما قسم نمیخوری؟ یه حق رو شر برای او قرار داده.
شما اصل که داره بگیم خود اصل
بله، ولی نه، ما میخوام بگیم در اون فرض قبای حسینی شارع همچه حقی براش قرار داده. اینجا از دیدگاه عرف و عقلا این گونه است، هم میتونست مدعی باشه و مدعی بود، میتونست بیانه بیاره نیاره، بعدم داره یه اعتراف، یک ادعایی میکنه که با قولیشون مخالفه با دو تا اصل هست، هم اصالت الاشتغال هم اصاله استصحاب، متوجه میشید؟ لذا اینجا باید این کار رو انجام بده. این شد دعوای چندم امروز ما. دوم، پس دعوای اول در تعیین اصل مهر بود، اصلا تعیین شده یا نشده. دعوای دوم در این بود که مهر پرداخت شده و یا ابرا شده، یا نه پرداخت نشده و یا ابرا نشده. دعوای فردا در مقدار مهره، یکی میگه 100 سکه بوده مثلا، اون یکی میگه 150 سکه، که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.